علمیه گذرانده بود. او در حال تحصیل دکترای اقتصاد مقاومتی بود. در شب 19 دی ماه سال 1404 پس از حمله و آتش سوزی به مسجد رسول صلی الله علیه و آله و سلم سعادت آباد، در شب قبل شهید حسینی برای اقامه نماز و صیانت از مسجد در آنجا حضور یافت. پس از نماز در حال گفتگو و تبیین با معترضان بود که ناگهان فردی از میان جمعیت با ضربات چاقو به او حمله کرد. به دلیل شدت جراحات سید حسن حسینی به شهادت رسید. او که رئیس قرارگاه جهاد تبیین ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران بود، به عنوان اولین شهید تبیین انقلاب شناخته می شود. روحش شد. شنوندگان گرامی، ممنون که تا این لحظه با ما بودید. همکارانم آماده هستند با آخرین برنامه در بخش دوم با شما همراه باشن. ما از حضورتون مرخص میشیم در پخش، چون این برنامه در ادامه در بخش سوم هم تقدیم حضورتون میشه. شب بخیر و چراغ امشب رادیو تهران رو حتما بشنوید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا
تاریخ روایت خاموش روزگاری نیست که گذشته باشد، جریان زنده است که هنوز در رگ‌های امروز ما جاری است. در پس هر رویداد تاریخی اندیشه‌ای شکل گرفته، تصمیمی گرفته شده و سرنوشتی دگرگون گشته است. مطالعه تاریخ صرفاً ورق زدن تقویم‌ها و از بر کردن نام‌ها نیست. تاریخ مدرسه تجربه‌های بشری است، جایی که می‌توان آموخت ملت‌ها چگونه ساخته شدند، چگونه بالیدند و گاه چگونه از مسیر خود فاصله گرفتند. شناخت تاریخ به ما کمک می کند جای خود را در جهان بدانیم، بدانیم از کجا آمدیم، در کجا ایستاده ایم و چه افقی پیش روی ماست. چراغ تاریخ از شبکه رادیوی تهران تلاشیست برای روشن نگه داشتن این مسیر، سفر شنیداری در دل تاریخ معاصر ایران، رویدادهای بین المللی و روایتهای کمتر شنیده شده از تهران، تا گذشته را نه فقط بشنویم بلکه بفهمیم و با امروز خود پیوند بزنیم. سلام و شب بخیر عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان فرهیخته و وفادار رادیو تهران، علاقه‌مندان به تاریخ و همراهان برنامه چراغ تاریخ. در این جمعه 8 اسفند ماه 1404 همراه شما شنوندگان گرامی به گستره تاریخ ایران معاصر، تحولات جهان و روایت‌های تهران قدیم می‌پردازیم. سفری شنیداری که در اون با همراهی کارشناسان و پژوهشگران رویدادها رو مرور می‌کنیم و معنای تازه‌ای از اونها به دست می‌آریم. من فاطمه نیرومند و همکارانم محمد رضا پاکزادیان تهیه کننده، آرش امجدی نویسنده و سردبیر، حمید رضا لشینی دستیار تهیه کننده و مهندس آزاده بهرانی صدا بردار تا حوالی ساعت 23 با شما همراه خواهیم بود. سامانه پیامکی برنامه به شماره 3094 دوستان آماده دریافت پیام‌های شماست. اگر درباره موضوع برنامه پرسشی دارید، نکته‌ای به ذهنتون میرسه یا دوست دارید تجربه و دانسته تاریخی رو با ما در میون بگذارید، پیامک شما میتونه به پربارتر شدن این برنامه کمک کنه. مشتاقانه منتظر همراهی شما هستیم تا با کمک شما شنوندگان عزیز گفتگوها زنده تر و مفیدتر ارائه بشه. در اولین بخش گفتگو در محضر جناب دکتر سید محمد کاظم احمدی، مدرس و پژوهشگر تاریخ بین الملل هستیم که زحمت کشیدن تشریف آوردن داخل استودیو. جناب آقای دکتر احمدی عزیز و بزرگوار، سلام عرض میکنم. محضر شما به برنامه چراغ تاریخ امشب خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی متشکرم. امیدوارم که این برنامه برای شناخت ریشه های تمدن جدید از دوره رنسانس به بعد مفید باشه.
خیلی متشکرم از حضور شما و توضیحاتتون پیشا پیش. عرض کنم که جناب دکتر احمدی، در سلسله برنامه چراغ تاریخ که خدمتون بودیم هفته های گذشته، به جنبه های مختلفی از رنسانس حضرت عالی پرداختید و اشاره کردید. تو این مرحله از بررسی تاریخ رنسانس، لطفاً از نقش استعمار اروپایی برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید، اینکه اساساً نقش استعمار اروپایی در تحولات دوران رنسانس و پس از اون چی بوده؟ بفرمایید.
بله، ببینید، استعمار اروپایی در واقع همزمان با رنسانس میتونیم بگیم شکل گرفته و بعد از اون هم، یعنی بعد از دوره رنسانس هم، در ادامه تحولات تمدن غرب نقش اساسی داشته.
بله.
و یه طوری بود که هم رنسانس پشتوانه استعمار بود، هم استعمار پشتوانه رنسانس، یعنی بر رشد همدیگه کمک می‌کردن در ابعاد مختلف، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم اینا کمک یکدیگر بودن و یه نوع رابطه علت و معلولی در واقع بین اینها بود. یکی از جهت تحول اقتصادی باید بررسی کنیم. ببینید، دستیابی به منابع عظیم طلا و نقره‌ای که تو مستعمرات بود، به خصوص تو قاره آمریکا و بعد قاره آفریقا، این خیلی مهم بود. یعنی ثروت عظیمی از این طریق به اروپایی ها رسید. دیگه اینکه مسیرهای تجارتی که اروپا دایر کرد بین خودش با مستعمرات، به خصوص با قاره آمریکا، و این باعث شد که تجارت از سمت شرق یا دریای مدیترانه قبلا وجود داشت، افول کنه به طور نسبی و در عوض مسیرهای کاملا جدیدی شکل بگیره به سمت آمریکا. و این خب یک رشد و قدرت گرفتن مداومی رو برای استعمار یعنی اروپایی ها ایجاد کرد و شروعش هم با اسپانیا و پرتغال بود و بعد کشورهای دیگه اروپا، و از این طریق ارتش‌های اونها پشتوانه بزرگ مالی داشتن و تونستن رشد کنن. دربار این کشورها یعنی حکومت‌ها، پادشاهی‌ها قدرت زیادی گرفتن و یک تجمع ثروت پیدا شد که حالا میتونستن در جنب کارهای دیگرشون از رشد علمی و فرهنگی هم حمایت کنن.
صحیح.
یعنی در واقع این باز یک کمکی بود به اون ابعادی که ما در رنسانس قبلا صحبت کردیم. در نتیجه این کارها یک جابجایی بزرگ قدرت در مقیاس جهانی صورت گرفت. یعنی قدرت‌های اقتصادی که قبلا متعلق به مشرق زمین بودند، به خصوص به آسیا مثل چین، هندوستان، جهان اسلام و همطور اطراف دریای مدیترانه و اینها، رفت به سمت چی؟ به سمت اروپا، آمریکای اروپای غربی و آمریکا در واقع.
بله.
این یک جابجایی عظیم در سطح جهانی بود و خب در واقع اقیانوس اطلس شد مسیر، تمام عمده مسیرهای تجارتی رو در بر گرفت. اروپایی‌ها با سرزمین‌های جدید که آشنا شدن، با اقوام جدید که در این مستعمراتشون بودن، یعنی بومیانی که اونجا بودن، با طبیعت جدید اونجا آشنا شدن مثل گیاهان و حیواناتی که اینا نمیشناختن و مسائل دیگه‌ای که اینا یه نیازهای تازه‌ای رو برای مطالعه علمی ایجاد کرد و این شد پشتوانه‌ای برای اینکه حالا هم انگیزه باشه و هم پشتوانه باشه برای اینکه به علوم بیشتر توجه بشه. خب قبلا علوم رو از مسلمان‌ها در دوره اواخر قرون وسطا و رنسانس خیلی‌ها رو از طریق ترجمه کتاب‌ها گرفته بودن، ولی حالا نیازهای تازه به خاطر سرزمین‌های تازه پیدا شد. و علاوه بر این خب اقتصادی که پیشرفت کرد، حکومت‌های مرکزی خیلی تقویت شدن و این پایه قدرت اروپا در قرون بعدی شد و امپراتوری‌های استعماری بزرگ در سراسر جهان از با مرکزیت اروپا شکل گرفت و این استعمار منجر به ظهور سرمایه‌داری شد که ما امروزه داریم شکل تکامل یافتهش رو می‌بینیم. و این سرمایه‌داری بر پایه مزارع عظیمی بود که تو مستعمرات به راه انداختن، مزارع برای
یعنی تولید. سرمایه‌داری اولیه شکل گرفت.
بله، سرمایه‌داری اولیه که امروزه درسته. حالا می‌بینیم پیشرفته ترش هست.
بله.
همینطور علاوه بر مزارع و کشاورزی در مقیاس عظیم با کارگران بومی یا برده ها، معادن که استخراج به خصوص طلا، نقره و خیلی چیزهای دیگه، و شبکه های تجاری که شکل دادن به خاطر همین که احتیاج به رابطه بین این دوتا قاره بود، و بازارهای جهانی رو در زیر سلطه خودشون گرفت.
این دوتا قاره که اشاره فرمودید یعنی از قاره
یعنی
آمریکا در واقع طلا و نقره اومد برای کشورهای اروپایی، همینطور از مستعمراتشون دیگه،
مستعمرات که تو آمریکا دیگه، آمریکا همش مستعمره.
مثلا مستعمرات اسپانیا چی بود اون موقع، چه کشورهایی بودن؟
اسپانیا ببینید تمام اون قسمت که ما امروز میگیم آمریکای لاتین،
درسته،
خیلی بزرگ، از مکزیک شروع کنید،
اکوادور رو میایم پایین،
بیایید به سمت جنوب آمریکای مرکزی، کشورهای مختلف مثل گواتمالا، السالوادور، هندوراس،
همه مستعمره.
همونطوری بیایید بعد میرسیم به برزیل با اون جنگل آمازون و رودخانه عظیم آمازون و تمام منابعی که در اونجا هست، بعد پرو، شیلی، آرژانتین، تمام اینا خیلی یک قاره است برای خودش.
بله.
تمام اینا، البته برزیل در اختیار پرتغالیا، ولی بقیهش که باز منطقه خیلی عظیمی هست،
یعنی پرتغال اختیار... خودش استعمارگر بود.
بله، اولین استعمارگر پرتغال بود. صحیح. ولی اسپانیا هم همراه با اون اومد جلو و از پرتغال جلو زد.
بله. ببینید
من بعد یه مختصری در مورد اینکه کدوم کشورها بودن براتون توضیح بدم.
بفرمایید.
امپراتوری استعماری با پرتغال شروع شد، بعد به فاصله نزدیکی اسپانیا، و بعد اینا توافق کردن که سرزمین‌های کشف شده رو و همطور اکتشافاتی که می‌دونستن به زودی در جاهای دیگه وجود ایجاد خواهد شد، اینا رو بین خودشون تقسیم کنن. یک توافقی بین استعمارگران بود و در واقع برزیل رسید به پرتغال و بقیه قاره آمریکا از مکزیک تا جنوب به اسپانیا رسید. اما این در قرن 16 16 به خصوص این امپراتوری ها این دوتا گسترده شدن، اسپانیا دست بالاتر رو پیدا کرد و ثروت بیکران و بیشتر این مستعمرات تا قرن 19 هم زیر کنترل اسپانیا بله. بود. از اوایل قرن 17 هم هلند و فرانسه و انگلیس هم وارد رقابت شدن، چون اینا دیدن که اون دوتا اسپانیا و پرتغال چقدر ثروتمند شدن، اینا وارد شدن در آمریکای شمالی، در کارائیب و در آسیا. هلند اولین شرکت چند ملیتی دنیا رو، یعنی واقعا شرکت‌هایی در مقیاس جهانی بین المللی
بله.
هلندیا تأسیس کردن برای اینکه بتونن منابع مستعمرات خودشون رو به اصطلاح کنترل کنن و تبدیل شدن به پرقدرت‌ترین شرکت جهان در کل تاریخ بشر.
بله.
بعدا ان شاءالله در موردش صحبت می‌کنیم.
من یه سوالی از منصرتون بپرسم. یه جایی خوندم که در واقع استعمار باعث شد که اروپایی‌ها با گیاهان و محصولات جدید آشنا بشن، مثل سیب زمینی، ذرت و کاکائو. این
بله،
درسته؟
بله،
یعنی
درسته.
تا قبل از اون مقطع تاریخی اصلا این حتی سیب زمینی رو اینها
بله،
شناخت نداشتن.
بله، گیاهان و سرزمین‌های جدید، بومیان.
خیلی جالبه این
طبیعتی مثلا. که خب طبیعت قاره آمریکا برای خودش یه طبیعت مخصوصی است، همونطور که قاره استرالیا اقیانوسی هم همینطور هست. آفریقا البته قبلا هم رابطه داشت، ولی باز آفریقا هم طبیعت بکری داشت که اینا کلن از این چیزها احساس نیاز کردن که از یه طرف ما اینا رو بشناسیم، از طرف دیگه از اینا استفاده اقتصادی تو تجارت بین المللی پیدا کنیم.
خیلی خوب این مباحث جدید عنوان بشه، چون
بله.
غالبا خودشونو مبدع میدونن و
بله.
صاحب خیلی چیزا میدونن. این مسئله وقتی باز بشه خیلی
بله.
جالبه
بله.
این مطلب
البته
بله.
به قیمت نابودی اون بومیان شد، یعنی
درسته.
اینا خب محصولاتی در اختیار بومیان بود
بله.
در استفاده خودشون و تجارت بین خودشون، ولی حالا اینا کاملا در اختیار اروپایی ها قرار گرفت و بومیان شدن زیر دست و نابود شدن تقریبا
بله.
فقط ده کمیشون، درصد کمیشون باقی موندن. به هر حال در قرن 18 هم انگلیس تونست اسپانیا رو در کارائیب شکست سختی بده
بله.
و بر جزایر غنی این منطقه و خطوط کشتیرانیش حاکم بشه. اسپانیا داشت افول میکرد. در قرن 19 هم استعمار انگلیس اوج گرفت و استعمار اسپانیا و پرتغال و هلند کلن عقب نشینی کردن و جنبش های استقلال طلبه که تو آمریکای لاتین که تحت امپراتوری اسپانیا بود تونستن کمر این امپراتوری رو بشکنن. در اواخر قرن 19 هم سه تا استعمارگر جدید به میدون اومدن، بلژیک، آلمان و ایتالیا، و این کارشون تا قرن 20 هم ادامه پیدا کرد و جنگ اول جهانی که بین قدرت‌های اروپایی شکل گرفت دقیقا موقعی بود که استعمار در اوج خودش بود، یعنی ما 101 مستعمره داشتیم در کل جهان که در اختیار اینها بود، 101 کشور که بعضیشون بسیار بزرگ بودن، مثل برزیل، مثل استرالیا و جاهای دیگه، و اهمیت اینها هم خیلی زیاد بود، به خصوص انگلیس بیشترین رو داشت. 57 تا از این کشورهای مستعمره در اختیار انگلیس بود، در محله بعدم فرانسه. ولی اروپایی‌ها به خاطر جنگ‌های جهانی ضعیف شدن و این مبارزات ضد استعماری تونستن رشد کنن بعد از این جنگ‌های جهانی در قرن 20 و خیلی از مستعمرات به استقلال رسیدن که مهمترینشون هندوستان هست.
صحیح.
هندوستان می‌دونید بعد از جنگ جهانی دوم تونست مستقل بشه، یعنی وقتی انگلیس ضعیف شده بود.
و اینجا جاش من یه سوال از منصر شما بپرسم، این که پیامدهای سیاسی پس از رنسانس رو اگر که مرور بکنیم میبینیم شکلگیری امپراتوری های جهانی مثل امپراتوری بریتانیا یکی از نتایج همین رنسانس بود. میتونم خواهش کنم در این ارتباط هم اگر لازم میدونی توضیح بدید.
خواهش میکنم. ببینید وقتی که منافع اقتصادی شکل گرفت از طریق مستعمرات، استعمارگران بینشون رقابت ایجاد شد و جنگ‌های مختلفی رو تا چند قرن بین اینها ادامه پیدا کرد، تا اینکه خب اون استعمار قدیمی یعنی اسپانیا، پرتغال و هلند افول کردن، چون انگلیسی‌ها قدرت استعماری بیشتری با به اصطلاح فناوری بالاتری نسبت به اون چند تای دیگه داشتن و همطور فرانسه. انگلیس و فرانسه تونستن دست بالا رو بگیرن
درست.
توی این جنگ‌ها و رقابت‌ها و اختلاف هم عمدتاً بر سر منافع تجاری بود و اینکه ما سرزمین‌های بیشتری رو بتونیم تصرف کنیم، از یکدیگه بگیریم. یکی هم توی خود اون مستعمرات، به خصوص توی جایی که ما امروزه به عنوان کشور آمریکا میشناسیم، بر سر منافع تجاری و مالیات اختلاف افتاد و آمریکایی‌ها موفق شدن یک انقلاب استقلال، در واقع میگن به اصطلاح جنگ استقلال یا انقلاب آمریکا، ایجاد کنن و از انگلیس مستقل بشن. سر منافع تجاری و مالیات بود دعواشون و همینطور درگیری های بین خود کشورهای اروپایی هم شکل گرفت. در داخل اون کشورها در واقع نخبگان حاکم بر سر تغییرات سیاسی مختلفی که حالا ربط داره به انجمنهایی که من بعد براتون جداگونه توضیح بدم،
بله،
انجمنهای مخفی نخبگان، اینها شکل گرفت و در مجموع ببینید استعمار منجر به صنعتی شدن اروپا شد.
بله.
و صنعتی شدن چون نیاز به پول فراوان داره، صنعتی شدن یه چیز بسیار گران قیمته.
درسته.
پول فراوان، طلا، نقره و خطوط تجاری باعث شد که مستعمرات در واقع ریشه یا بگیم استعمار ریشه صنعتی شدن اروپا شد، که مواد خامی که میخواستن از مستعمرات تامین میکردن، از معادن و اینها، و این انقلاب صنعتی در غرب شکل گرفت و بر اساس همون انقلاب صنعتی ما ببینیم قدرت نظامی و سیاسیشون باز هم بیشتر شد.
بله.
و خب البته این برتری طلبی اروپاییان بر اقوام دیگه یه جور ایدئولوژی هم درشون شکل داده بود، یعنی ما که تونستیم بر شما پیروز بشیم، این پشتش یه ایدئولوژی هست، این سرنوشتی است که خداوند تعیین کرده که ماها که برتریم بر شماها که ضعیف‌ترید غلبه پیدا
کنیم. الان هم رفتارشون همینه.
دقیقاً همین چیزی
یعنی
که
از بالا به پایین نگاه.
بله. الان رفتار ترامپو دقیقاً میتونید
بله.
با اون دوره استعمار مقایسه
بکنید.
ما بالاترین بر شما به شما دستور
درست.
میدید.
تا فاصله نگرفتید از این بحث، من میخوام راجع به حکمی که به واسطه اون اسپانیا و پرتغال اقدام گسترش استعمار و در واقع تقسیم منافع با یکدیگر کردن و توسط پاپ الکساندر ششم که اساساً یهودی تبار بود صادر شده، این رفتار در واقع جنبه مذهبی پیدا کرد. راجع به این مطلب هم می‌خواستم یه توضیح هرچند کوتاه بفرمایید و بعد عبور کنیم ازش.
ببینید بله این درسته، در واقع اسپانیا و پرتغال در قرن 15 و آخر قرن 15 و بعد میرسه به قرن بعدی قرن 16 اینها توافقی با هم داشتن که مورد تایید پاپ الکساندر ششم بود.
بله.
و پاپ الکساندر ششم در تاریخ مشهور به عنوان یک پاپی که خیلی کارهای غیر عادی تو واتیکان میکرد، فساد، انواع فساد و اینها، و ریشش هم اینه که این واقعا مسیحی زاده نبود.
بله.
بلکه از به اصطلاح یهودیان اروپا بود.
صحیح.
و این فرد باعث شد که فساد زیادی در کلیسا و رابطه با قدرت‌های بزرگ در اون زمان که اسپانیا و اینا پرتغال
بودن. بله.
بله. و میتونیم بگیم که نقشی که اینها در اون زمان در واقع ایفا کردن منشأ بسیاری از تحولات بعدی بود که حالا من توی مسائل تجاری که در اختیار گروه‌های یهودی در اروپا قرار گرفت، از جمله بردهداری، یعنی تجارت برده هم در اختیار اونها بود.
عجب.
باید جداگونه انشالله مفصل براتون بله.
بله.
صحبت بکنم.
متشکرم از شما.
ولی من می‌خواستم که چند تا فیلم سینمایی هم در این باره
بسیار عالی من استقبال می‌کنم آقای دکتر، متشکرم،
چون واقعا مردم خیلی از این مسائل رو میتونن تو فیلم‌های سینمایی به طور خلاصه و فشرده مشاهده کنن. یکیش فیلمی هست به نام با شرکت ژرار دوپاردیو به نام 1492 دو نقطه کانکوست آف پارادایس، یعنی تسخیر بهشت. 1492 دقیقاً سالی است که کریستوف کلمب که اینم در همون نقش بازی میکنه
باید.
رفتن و آغاز عصر استعماره، یعنی آخر قرن 15 دوره رنسانس. و فیلم دیگه آگویره، یه فیلم آلمانیه خیلی جالبه، آگویره The Wrath of God، یعنی آگویره اسم سردار اسپانیایی بود، خشم خدا. این فیلم رو درباره اسپانیایی هایی ساختن که در همون قاره آمریکا به خصوص آمریکای جنوبی دنبال گنج رفته بودن، شنیده باید. بودن از بومیا، شنیده بودن که اینجا معادن طلا وجود داره، اینا فکر میکردن که اینا به شکل گنجه و دنبال گنجی به نام الدورادو میرفتن و خیلی فیلم جالبیه که معرفی میکنه رابطه اینها با بومیا و اون برتری جوییشون و اینکه چگونه بین خودشون سر منافع اختلاف افتاد.
صحیح.
فیلم دیگه به نام میشن هست که رابرت دونیرو بازی میکنه، در سال 1986 ساخته شده و در آمریکای جنوبی در دوره رنسانس شکل میگیره و بین امپراتوریای اروپایی و همینطور کشیش‌های تبشیری، یعنی اونایی که می‌خواستن بومی‌ها رو به زور مسیحی کنن، رابطه اینها رو نشون میده با بومی‌ها و با همدیگه توی امپراتوری‌های اروپایی که با هم رقابت داشتن، در واقع دوره استعمار رو به خوبی نشون میده. چند تا فیلم دیگه هم هست که انشالله اگه خواستید جداگونه براتون در مورد صحبت می‌کنم.
خیلی متشکرم.
کتاب‌های خیلی خوبی هم هست، مثلا کتاب اروپا و مردم بی‌تاریخ. منظور از بی تاریخ در واقع تعنیه‌ای هست که اروپایی‌ها فکر می‌کردن بومی‌ها تاریخ ندارن، یعنی اهالی بومی قاره آمریکا.
بله.
و این کتاب ترجمه شده به فارسی، نوشته اریک ولف هست. کتاب شرق شناسی از ادوارد سعید خیلی کتاب معروفیه، چندین بار ترجمه شده. کتاب تاریخ استعمار از آلبرت سرل، ترجمه عبدالحسین آذرنگ. و کتاب اصل نجات پرستی، چگونه نجات پرستی از تو استعمار در اومد در واقع. اینم ایمانوئل وارلشتاین، یک محقق مشهور اروپایی هست و ترجمه مراد فرهادپور.
خیلی متشکرم. حالا در جمع‌بندی شاید بتونیم بگیم که رنسانس زمینه فکر و علمی استعمار رو فراهم کرد. میتونیم اینو بگیم.
بله. و نتیجه و استعمار کمک کرد به شکوفایی بیشتر در دوره رنسانس و بعد از رنسانس، که حالا بحثشو انشالله من بیشتر در با جزئیات بیشتر براتون
خواهش میکنم. سوال بعدی که من سر شما مطرح میکنم در ارتباط با انجمنهای مخفی هست در دوران رنسانس و پس از اون، که چگونه اینها اثرگذار بودن. حضرت علی اشاره ای هم کردین، خیلی مختصر از روش عبور کردین، این رو این مطلب رو اگر اشاره بفرمایید سپاسگزارم.
ببینید دوره رنسانس میدونید که یک ویژگی عمدش افول قدرت کلیسا، یعنی به خصوص واتیکان، و تنوع به اصطلاح افکار هستش.
بله.
این تنوع افکار خب از بعضی جهات مثبته، بالاخره عقل گرایی و اینها که ریشش هم در جهان اسلام بوده، اینها یاد گرفتن چگونه از عقل میشه به درستی همراه با تجربه استفاده کرد. ولی جنبه های منفی تو اروپا شکل گرفت که در واقع انجمنهای مخفی هست. این انجمن ها در دوره رنسانس و بعد از اون رشد خیلی زیادی کردن. قبلا خیلی کوچیک و کم اهمیت بودن یا اصلا وجود نداشتن، ولی در دوره رنسانس یه دفعه میبینیم به سرعت تعداد اینا زیاد میشه و اینا میخواستن جانشین اون خلایی بشن که از کنار زدن کلیسا پیدا شده بود، تحت عنوان عقلگرایی و روشنگری یا انلایتنمنت که به اصطلاح دوره مشهوریست بعد از رنسانس شکل گرفته تو اروپا. یکی از این گروه ها اسمشون بود روزی کروشان، یعنی اگه بخوایم ترجمه تحت لفظی کنیم یعنی سرخ صلیبان. این ظاهرش اینه که خب باید مسیحی باشه، ولی در واقع فقط نماد صلیب مسیحی رو گرفته بودن، با عقاید شرکامیز ترکیب کرده بودن و چند خدایی و شرک و یا همه چیز خدایی که انواع اقسام دینهای شرکامیز رو در واقع ترکیب کرده بودن با این. اینا یه انجمن اخوت به اصطلاح مخفی بودن، اخوت یعنی انجمن به اصطلاح برادرگونه بین آدمهایی که رمز و رازی دارن،
یعنی اخوتهای عرفانی و اسطوره‌ای.
بله،
بله،
و مخفیانه.
بله.
از اوایل قرن 17 اینها شکل گرفتن در آلمان به خصوص، ولی بعد در تمام اروپا پراکنده شدن، جای دیگه هم رشد کردن و مدعی بودن که ما ریشمون در فلسفه جهان باستان، یعنی قبل از مسیحیت، دوره شرک یونان و روم و اینها هست، و عقاید باطنی و عرفانی داشتن و علاقمند به کیمیاگری، جادوگری و علوم غریبه بودن و به اصطلاح نخبگان اروپایی در این دوره رنسانس حالا فکر میکردن ما به جای کلیسا و واتیکان و اینها میتونیم بر این افکار پای ریزی کنیم، یک جهان جدیدی بسازیم و نیازهای خودمون رو با این جور افکار به اصطلاح شرک آمیزه شرک و مسیحیت در واقع تأمین کنیم. متون قدیمی که اینها ترجمه کرد، متون عرفانی به خصوص از زمان باستان، پشوانه فکریش ایشون شد.
بهش میگفتن عرفان مسیحی.
عرفان مسیحی مال دوره مسیحیته، ولی اینا ترکیبش کردن با عرفان قبل از مسیحیت، یعنی صحیح. دوره شرک. ما در روم و یونان باستان هم عرفان داشتیم، همینطور عرفان یهودی یعنی کابالا. ببینید عقاید خرافی در زمان باستان خیلی بود و اینا دوباره زنده شد. درباره طالبینی، کیمیاگری، جادوگری، ظاهرش هم علمی و فلسفی کرده بودند در دوره رنسانس و اشراف